علی اصغر آیسی زاودی تحلیلگر سیاسی بود. در دهه 40-50 است، یعنی در روزنامه های اطلاعات، کیهان، ستون مخصوص خودش داشت. اون موقعی هم که دیگه فشار زیاد شده بود بیشتر زیر نام مستعار آگاه می نوشت، در ماهنامه نگین مقاله به اسم خودش می نوشت و اون هم تحلیل، در چهارچوب اون خطی که اون زمان اون جریانی، اون نهضتی، اون جنبشی که معروف بود به جنبش غیر متعهدها، یعنی خط سوم، اون جریانی که در روزگار جوانی معروف شد به جریان نیروی سوم یا خلیل ملکی و خب روابط خیلی نزدیکی که با خلیل ملکی و جلال احمد و دیگر چهره‌های شاخص اون جریان سیاسی داشت، ولی فعال سیاسی نبود. به خاطر اینکه اصلا اصغر حاجی‌زاده به دنبال گرفتن قدرت نبود. یعنی شما وقتی وارد فعالیت سیاسی میشید، در یک سازمان سیاسی، در یک حزب سیاسی فعالیت میکنید، میخواد یه روزی در حال از اپوزیسیون تبدیل بشید به قدرت، به حکومت. نه، اصغر حاجی‌زاده قلمش رو در خدمت آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی گذاشته بود، چه در ایران چه در داخل کشورهای منطقه و به قول خودش کشورهای تحت ظلم و استعمار. برای اینکه یادمون نره که هنوز مسئله استقلال و نهضت ضد استعماری یکی از مسائل بسیار مهم جهان بود.
آقای لاهیجی، شما فعال حقوق بشرین، خودتون از اولین کسایی بودید که به مسئله حقوق بشر در ایران توجه کردید. وزن فعالیت‌های حقوق بشری در نوشته‌های علی اصغر حاج‌سید جوادی تا چه اندازه بود؟
ببینید، وقتی نامه علی اصغر حاج‌سید جوادی خطاب به شاه در زمستان سال 55 اون هم دست به دست میگشت، نه اینکه بگم منتشر شد، خب یک واقعا ولوله‌ای توی جامعه ایران انداخت. و خب ضمن اینکه تحلیل بسیار مفصلی کرده بود از وضعیت بسیار نابسامان اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ایران و بعد هم در همون خط حرف مصدق که شاه باید سلطنت کند و نه حکومت، و پیشنهادهای خیلی مشخصی در چارچوب قانون اساسی مشروطیت داده بود، و با توجه به اینکه مصادف بود با روی کار اومدن کارتر، و یادتون هستش که کارتر هم با شعار حقوق بشر اول به میدان مبارزه انتخاباتی اومده بود و بعد هم در حال جزء برنامه های دولتش بود، بنابراین چند بار هم به مسئله حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده بود. به خاطر همین وقتی ما دیدارهای نخستمون تموم شد، من بودم که بهش پیشنهاد کردم که ما بیایم مثلا یه سازمان حقوق بشر تأسیس کنیم، و خب مدت ها طول کشید تا با دیگر دوستان، با دیگر به خصوص رجال سیاسی با توجه به جامعه سنتی ایران که بالاخره باید با اونها هم تماس گرفته میشد، یه چند ماه طول کشید. ولی اون نامه ای که ما تصمیم گرفتیم که در 10 دسامبر 1977، یعنی درست 14 ماه قبل از انقلاب، تشکیل جمعیت رو به صورت یک نامه خطاب به دبیرکل سازمان ملل اعلام بکنیم، اینجا اون نامه هم انشای حاج‌سید جوادی و من بود، هر دو روش کار کردیم و بالاخره منتشر شد. و از اون زمان خب آقای حاج‌سید جوادی جزء هیئت مؤسس جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر بود، نائب رئیس جمعیت بود، و خب یک چهره حقوق بشری هم در کنار چهره نویسنده و روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اضافه شد.
حامیان نظام پادشاهی سابق، بعضیشون هنوز از نامه های حاج‌سید جوادی به شاه و همچنین نامه هایی که در مورد ارتش نوشت انتقاد دارن. گسست و تداوم در چارچوب کار علی اصغر حاج‌سید جوادی و نوشته هاش رو چگونه بررسی میکنید از قبل از انقلاب تا روزی که قلم رو در پاریس به زمین گذاشت؟
ببینید، شما اگر همون نامه‌ای که گفتم اصلا زمینه دوستی خیلی نزدیک ما دو نفر شد در سال 55 بعد، اگر امروز نگاه بکنید، درخواستایی که علی اصغر حاج‌سید جوادی به عنوان روشن فکر مطرح میکنه، نه به عنوان رئیس حزب و اپوزیسیون شاه، اونها کمابیش اون چیزیه که یک مقدارش رو بعدن یک سال بعد شاپور بختیار تونست به شاه تحمیل بکنه، منتها یک سال بعد، یعنی زمانی که دیگه بسیار دیر شده بود. ببینید، از شهریور 57 دیگه به خصوص کشتار بزرگی که در میدون ژاله شد، دیگه جامعه ایران رفت به طرف وضعیت رادیکال و اونی که میگفتن وضعیت انقلابی و اینکه خلاصه مشکلات در داخل رژیم سلطنتی است، و بنابراین مسئله اینکه شاه باید برود و و و از این زمان به بعد، که با توجه به اینکه متاسفانه به خصوص در زمان حکومت نظامی ازهاری از این طرف تظاهرات بود، از این ور روزی نبود که عده‌ای متاسفانه کشته نشن. این زمان بود که افسر آیت‌الله جوادی همون حالتی که در همه کشورهای دموکرات هست، ارتش برای جنگ خارجی است، ارتش مردم خودشو سرکوب نمی‌کنه. افسر آیت‌الله جوادی نوشته‌اش در جهت این بود که ارتش نباید ارتش سرکوبگر باشه، ارتش باید از استقلال کشور دفاع کنه، نه اینکه بخواد هر روز در کوچه و خیابان مردم رو به گوله ببنده. و اون زمانی که دیدید فرار از سربازخونه ها شروع شد و اون زمانی که مردم به نظامی ها گل میدادن و اونها هم گل رو روی سرنیزه هاشون میدادن، معلوم شد که در حال اونها هم واقعا ناگزیر از متاسفانه اطاعت از سلسله مراتب نظامی هستند و دست خودشون هم آلوده به خود مردم میکنن. افسر آیت‌الله جوادی هرگز تا اونجا که من یادم میاد مسئله انحلال ارتش مطرح نکرد به اون صورتی که گروه های انقلابی بعد از انقلاب مطرح میکردن، نه، فقط میگفت ارتش وظیفهش، رسالتش حفظ استقلال کشوره، حفظ نظم در داخل کشور با شهربانیه و با نیروی انتظامی.
آقای لایجی، شما که از نزدیک با علی اصغر حاجی جوادی آشنا بودین، چه شد که حکومت انقلابی تاب تحمل اصغر حاجی جوادی رو نیاورد و او مجبور به تبعید شد؟
وقتی من میگم اصغر حاجی جوادی روشنفکر بود، یعنی اصغر حاجی جوادی هیچ زمانی زبان و قلمش رو نبست. و دو هفته بعد از انقلاب وقتی که با نزدیک شدن به سالگرد مرگ مصدق، میدونید 14 اسفند، شروع کردن اون جناح حالا وابستگرا مرتجع هرچی تجلیل از کاشانی و حمله به مصدق، اصغر حاجی جوادی مطلبی نوشت زیر عنوانی که به تاریخ دروغ نگویید، و اون وقت نقش سید ابوالقاسم کاشانی رو در تضعیف حکومت مصدق در نقش داشتن در کودتای 28 مرداد. و دو ماه بعد در اردیبهشت سال 58 وقتی آقای خمینی شروع کرد که قلم ها رو بشکنید، به روزنامه آیندگان هم بکردن، اون مقاله معروفش در حال که فکر میکنم سند افتخار جامعه روشنفکری ایرانی که در اون شرایط با عنوان صدای پای فاشیسم، یعنی کسی بود که فاشیسم مذهبی رو به عیان دید و صدای خودش رو بلند کرد. و از اینجا بود که خب ظرف اون دو سال، یعنی سال 58 و 59، هر موقع، یعنی وقتی که آقای علی خامنه‌ای به عنوان امام جمعه تهران از ورشکستگان سیاسی یاد کرد، که اون هم منظورش باز مقاله است که علی اصغر حاجی جوادی تو جنبش نوشته بود، باز مطلبی نوشت ورشکسته سیاسی کیست و جواب آقای خامنه‌ای و موارد دیگه. در حال مسلم بود که جمهوری اسلامی تاب نوشته ها و قلم ها و تحلیل های او رو نداره. و به خاطر همین هم از اوائل سال 60 که میدونید دیگه متاسفانه درجه سرکوب اوج گرفت، اصغر حاجی جوادی ناگزیر شد مخفی بشه و بعد از 4-5 ماه در آبان 1160 مخفیانه از ایران خارج شد و به فرانسه اومد.